بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ استاد موسوی، 12 اردیبهشت 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجعل وليك الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. خب روایتی است که مورد اعتماد جناب صدوق واقع شده. به مضمون اون ما یه روایت دیگه داشتیم، ولی نکته اصلی اینه که این روایت رو ما از طریق اهل سنت داریم، خیلی تو مصادر خود ما تکرار نشده الا از طریق اهل سنت، و اون تعبیر به لعنت یهوده. به چه دلیلی؟ به دلیل این که کانو یتخذون قبور انبیائهم مساجد. سنت یهودی رو مورد بررسی قرار دادیم، دیدیم مساجد منظور قبله قرار دادن این قبور نبود، به طور کلی قبله رو عوض بکنن، نه، قبله شون همون قبله رایج بوده که بیت المقدسه. حالا قبلش در موردش مناقشه است، قبل از شکل گیری معبد هیکل سلیمان، ولی به هر حال قبله رو عوض نکردن. اینا یا همونجا مسجد ساختن، یا اون انبیایشون رو در قبله قرار دادن، یا نه اصلا کلا غیر قبله بوده، ولی نماز هم اگه خوندن اونجا نماز جماعتشون یا نماز اصلی یومیهشون رو به اون سمت نمیخوندن، نماز مستحبی به سمت همین محل دفن میخوندن که بعدن تبدیل میشد به محلی که یاد بوده اون نبی رو قرار میدادن توی کنیسه و بعدن کلیسا، و بعد اون محل یاد بودن تبدیل میشد به مجسمه ای، تصویری، نقاشی، و از باب تبرک همون تصویر و مجسمه و نقاشی رو به سمتش نماز میخوندن. خب اینا رو دیگه طبیعتاً توی منابع دست دوم سوم پیدا نمیتونید بکنید، دیگه باید برید سراغ زیست مسیحی. الان اصلا بالمشاهدت و العیان میتونید اینو ببینید، اگر مراوده پیدا بکنید میبینید که نه میخونن قشنگ اینو، نماز خوندن، نماز خوندن اونا با نماز خوندن ما یه تفاوتی جزئی داره، میبینید که همون نمازی که شما تصورش میکنید دارن میخونن. گزارش هایی که هست اینه دیگه، فلانی رفت رو به سمت مثلا فلانی که در فلان نقطه دفن شده بود نماز خون، اینو دارن و اصلا منان هست همین الان جز سنتشونه خوندن این نماز ها. دعا نه ها، ما الان معمولا زیارت نامه رو ما رو به ذریف ما میسیم زیارت نامه میخونیم، نماز نمیخونیم، نه این نماز میخونه، قشنگ رکوع سجده انجام میده و وارد نماز میشه با تکبیره. حالا تکبیر مثل ما ندارم، با دوباره یه مسئله اصلی اینه. خب روایتی که داشتیم میخوندیم ذیل اون مقاله ای که ذکر کرده بودن دوستان صفحه 94، اون مقاله یک روایت بود از عبدالله ابن حارث نجرانی، حدثنی جندب قال سمعت رسول الله. بعد ماجرا اینه که آقا من که اصلا خلیلی ندارم، و اگه قرار بودم خلیل داشته باشم کی بود اون خلیل من؟ ابوبکر خلیل بود. خب روایت از صحیح مسلمه. بعد علاوه ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائهم و صالحیهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انهاکم عن ذلک. یعنی چی دوستان؟ مثلا این به اون چه ربطی داره؟ گفتم یکم بدبین باشین نسبت به این روایت. البته قبلش من زمینه‌های خوشبینی رو بیان کردم دیگه، که ما نمیخوام بگیم روایت اهل سنت همش یه دروغه، حتی نمیخوام بگیم همش غلطه، نه بخشش درسته، بخشش اگرم نادرسته به خاطر دروغگویی نیست، ولی سعی کنیم بدبین باشیم نسبت به این روایت، با اینکه راوی بلافصلش یه شخصیت شیعیه که با امیرالمومنین بوده، راوی بعدیش هم جز کسایی نیستش که جز دکون دستگاه اموی قلمداد شده باشه یا البته روایت هم عنبی نیست، روایت روایتیه که داره بیشتر جاپای ابوبکر رو صرف میکنه تا بخواد به عنبی ها بها بده. خب چه احتمالی رو میتونید بدید؟ هیچ چیزی به ذهنتون نمیرسن؟ یا کنین چه ربطی داره کسی که اون جمله اول میگه به اون جمله دوم؟ فرض بکنین پیامبر اکرم نگفته، همون کسی که این روایت داره میگه چه انگیزه میتونه داشته باشه از کنار هم قرار دادن این دوتا بحث؟
احتمالا ابوبکر حرفش این بوده که مثلا باید قبور انبیا رو مسجد کرد و اینا، یعنی همچین اتهامی بهش وارد میده این روایت
درسته، اینه
اتحاد دلایی بکنه. احتمالا میخواد در خود هم شده به
یهودیت
یهود،
یعنی هم
شده
یهودی
کار رو کرده.
یه احتمال دیگه این که این صالحین نمیخواستن بگن که ما همجور صالحین هستیم، که کنار پیامبر دفن بشن.
قبر میدونیم قبر ابوبکر عمر کجاست؟ یعنی الان این قبر نبی اکرمه، بعدش کیه؟ قبر ابوبکر، بعدش قبر عمر. خب و سوال اصلی اینه که کسی که این جمله رو میگه چرا داره میگه و چه انگیزه ای میتونه داشته باشه؟ حالا یه طرف دیگه، یکی از صحابیه امیرالمومنین داره یه همچین روایت رو نقل میکنه، چه انگیزه میتونه داشته باشه برای نقل همین چیزی بلفرض صحیح باشه؟ یعنی من میخوام یه ذهنیت عکس دقیقا همین ذهنیت رو
میخوام
برای خلفا مسجد بسازن، حرف میزنه
که
قصه چی بود؟ پیامبر اکرمی که تو خونه خودشون دفن کرده بودن، درسته؟ بعد الان بحث سر اینه که عایشه اومد گفت تو خونه من کیو دفن کنین؟ اجازه داد که باباشو ابوبکر رو کجا دفن کنن؟ تو خونهش دفن کنن، تو خونه عایشه. بعد مسئله سر چیه؟ اینکه آیا حالا سوال اینه عمر چرا اونجا دفنه؟ آره؟ نه 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 نه، جایی که دفنه خونه عایشه است. کی؟
نه
نه، عمر که اصلا محرم نیست با عایشه.
نه،
نه اون خونه که راه داشته که پایین تره، یه خونه دیگه اون طرفه. یه حجره داشته پیغمبر، اون حجره هم که پیغمبر علیه السلام دفن میکنن در اون حجره درش قفل بوده بعد از رحلت. چون عایشه نیا کنین قصه اینه، عمر میاد از عایشه چیکار میکنه؟ میاد قبلش میره پیش عایشه تا جایگاه خودش رو صفر بکنه دیگه، میگه آقا من اگه مردم اجازه بده کجا دفن بشم؟ تو همین حجره شما، تو خونه شما دفن بشم. عایشه هم به خاطر اون شبکه منافعی که داشته چه میکنه؟ یه اجازه رو میده. مثلا کلن همه حساسیت های منفی که عایشه نشون میده برای دفن آقا امام حسن مجتبی سر همینه دیگه، که اونجا دفن نباشه. تو خونه پایینی که خونه حضرت زهرا بوده هم اجازه نمیداده، با اینکه اون خونه حضرت زهرا دیگه دست اهل بیت بوده دیگه طبعا، و به احتمال قوی مدفن خود حضرت زهرا سلام الله علیها هست همونجا. این روایت میتونه هدف نقلش این باشه که اولا قرار نبوده که ابوبکر کنار پیغمبر دفن بشه، اگر هم قرار کسی دفن بشه دیگه همین ابوبکر دیگه، جایی برای یک نفر دیگه که اسمش هم از عمر نیست. حالا اگه این باشه هدف بخش ابتدایی روایت، بخش انتهایی چی میگه؟ یعنی با همین نگاه مثبت اگه نگاه کنیم باید بخش انتهاییش رو میخوای تحلیل کنیم که میگه علاوه ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائهم و صالحیهم، که این صالحیهم میخواد به چی؟ به ابوبکر و عمر مساجد. الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انهاکم عن ذلک. اینجا رو مسجد قرار ندید. میدونین این میشه چی؟ مسجد الان مقبره نبی اکرم داخل در مسجد شده یا نشده؟ نه نشده، ذریعه قفله، کسی نمیتونه بره اونجا نماز بخونه. متوجه منظورم شدین؟ این خونه همون حالتی که قبلا داشته و درش بسته بوده همچنان داره. فهم اون موقع رو دارم میگم، فهم الان که مسجد اصلا کلن یه پدیده گسترده بزرگ شده اومده پشت اون خونه، اینو این فهم رو بزنید که ما داریم میریم تو اون زمان فهم کنیم. توی اون زمان این حجره نبی اکرمه، پشت سرش حجره کیه؟ از زهرا سلام الله علیها. آقا نبی اکرم رو اینجا دفن کردن، ابوبکر و عمر هم پشت سر، درسته؟ اینجا مسجد یا نه؟ نه. مسجد کجاست؟ مسجد اینجاست. مسجد سابق دیگه، مسجد سابق. سابق یعنی همون مسجدی که زمانی که این روایت صادر شده مسجد بوده. اینجا مسجد بوده. زمانی که پیامبر اکرم هم بوده اینجا مسجد بوده. زمانی که پیامبر رحلت کرده تو خونهشون دفن کردن هم اینجا مسجد بوده. اگر وقتی که پیامبر اکرم رحلت میکنه تو خونهشون دفنشون میکنن، بحث میشه سر این که آقا این قبر رو مسجد قرار دادن؟ مصداق پیدا میکنه اتخاذ و قبور انبیاء مساجد؟
نه.
بنده خدا فوت کرد، ایشون رو تو خونهشون دفن کردن، اون مسجد هم که سر جاشه. اگه کسی هم این روایت رو بگه اتخاذ و قبور انبیاء مساجد، یعنی که این خونه رو داخل در مسجد نکن، بذاریم بیرون مسجد بمونه. یعنی یه تلاشی وجود داشته برای چی؟ که این قبر داخل در مسجد بشه. اگه قبر داخل مسجد میشد بعد حالا اول انسان اینه این قبر دیگر نگه داریم یا نه؟ بعد خونه از زهرا هم جمع جور میشد دیگه. الان قبر پیامبر اکرم و خونه از زهرا داخل، یعنی یه ذریعه، اون ذریعه شما تصورشون اون غرفه بوده، غرفه یعنی خونه ای که درش هم قفله، همچنان هم درش قفله. تلقی اون دوره رو میخوام بگم، دوباره تاکید میکنم، تو تلقی اون دوره نه مسجد شد، خونه نبی اکرم؟ نه؟ توسعه پیدا کرد مسجد به این نقطه. مسجد سر جاش بود؟ قبلا نبی اکرم هم چی؟ سر جاش هست. لعنت یهود هم سر جاش هست. آقا نبی اکرم خونه شون کنار مسجد بوده، تو خونه شون دفن شدن. خونه پیامبر اکرم هم مسجد نیست. این باعث میشه چه اتفاقی بیفته به نظر شما؟ باعث همین اتفاق شده که الان افتاده. باعث میشه وقتی که هم که مسجد داره توسعه پیدا میکنه، این غرفه رو باید چیکار کنی؟ حفظش کنی. حق نداری ببری داخل مسجد. عملا یه حالت ذریح مانندی پیدا میشه. البته اینها برای اینکه این اتفاق نیفته یه راهی باز کردن، یعنی تو دوره عثمانی، اون قسمتی که دوره عثمانی ساخته شده، اومدن اینجا که شد اصحاب چیز صفه پشت که از جارت رفتن اینجا فکر کنم کسی نرفته، شما عکس‌ها رو باید نگاه کنید دوستان، پشت خونه حضرت زهرا سلام علیها اصحاب صفه است، یعنی کسی که جا نداشتن اومدن اینجا هم وصل میشه به مسجد. اینجا هم صحن مسجد بوده، الان صحن مسجد بهش میگه حدیقه زهرا، که اسم دوازده تا امام عثمانی ها همه نوشتن با کنار اشعری مبشره، دوازده تا آیان حضرت حضرت مریم عثمانی ها نوشتن همینجا تو همینجا حیاتی که پشت مسجد هم بله بله دست نخوردن آها جرده میکنن. مدینه قدرت شیعه خیلی زیاده الا یومنا هازا. این رینگی که درست کردن دوره این اومدن خراب کردن دوره حرامو، خب دور مسجد نبیه چیز درست کردن، یه کمربندی نه یه رینگی درست کردن توی اون حلقه، مثل حرم حضرت رضا یه حلقه درست کردن، الان اون حلقه رو که خراب کردن الان همه دور تا دور اون حلقه همه زمین مال شیعیانه. کلی سیاست تهجیر به قول عربا داشتن، مثلا شیعه ها رو بریزن بیرون از مدینه، اینا اصلا موافق نشدن. فضای مدینه قدرت شیعه توش کم نیست، نمیتونن در راحت تصفر. مهم اینا نیست، مهم این نظر است. الان مسجد جدید رو که بعدا اضافه میکنن میان یه تکه به این بالا و یه تکه به این قسمت اضافه میکنن، از این طرف ادامه میدن مسجد، اینجا هم نمیان از این بر ادامه بدن. نکته اینه تو دوره عثمانی ها، بعدن تو دوره سعودی هم حساسیت روی ادامه پیدا کردن مسجد تو این قسمت جدی میشه. کوچه بنی هاشم کجا بوده؟ همینجا. خب همین قسمتی که الان مسجد هم ادامه پیدا نکرده، سهمه، یعنی حد فاصله این باب با قبرستان بعدا. مسجد کجا توسعه پیدا میکنه؟ اینجا. یعنی الان مسجد النبی یک حالت عجیبی داره. این قصه خب شما میخوایی مسجد رو بسازید، طبیعتا این دیوار هم باید بیاریم مثل اینجا، یه حالت مربع مانند بشه. از توی این مربعی همچنین تکه ای چیه؟ حذف شده. چرا؟ به خاطر فهم وهابیان که الان نیا کنی، اگر که نباید مسجد قرار بدیم، فهم سنتی چی بوده؟ فهم سنتی این بوده که این خونه و این دو تا خونه که میشه خونه حضرت زهرا و خونه پیامبر اکرم، خونه حضرت زهرا رو چرا دست دادن جرأت نمی‌کردن دیگه؟ خب چون اینجا بالاخره امام صادق و امام حتی امام سمن جعفر اینا بودن دیگه، اینجا حتی امام رضا هم بوده، یعنی نمی‌داد دست کسی به اینجا بزنه. میگه ملکمونه، دقت کردین؟ آقا ملکمونه، به ارث رسیده، تو به چه حقی بخوای تصرف کنی تو ملک ما؟ استدعا قانع کننده است یا نه؟ عایشه هم اونجا اجازه داد به عمر، به چی؟ میگه خونه خودم، البته نمیتونه. چرا؟
طبق بیان باباش بهش
به دو دلیل. یک، طبق بیان پدرش که ما شما هم استدعا این بیان رو تازه خودشون گفتن. گفتن که نحنو معاشر الانبیا لا ما ارث نمیرسونیم به کسی. خب قرار نبوده پس ارث برسه. اگر هم قرار باشه ارث برسه، زمین که به زنده ارث نمیرسه. بنا ارث میرسه. اگر هم بخواد برسه اونم تا یه هشتم به ارث میرسه. تو الان رو چه حقی اومدی تصرف کردی تو این؟ بر هر اساس، یعنی اگر که اینجا ابوبکر باشه دفن بشه، پس این خونه هم خونه کیه؟ از زهر است. این خونه خونه امیرالمومنین بوده. خب خونه امیرالمومنین به بچه‌هاش به ارث میرسه دیگه، که معلومه. یعنی هیچ محل مناقشه این خونه اساسا از نظر احکام اولیه شریعه مورد مناقشه شیعیان که مناقشه باشه اهل سنت نمیتونسته قرار بگیره. خونه ملک حضرت علی بوده، به بچه‌هاش به اسم می‌رسیده، طبیعتا اختیار داره. این خونه هم معمولا بزرگ آل ابی طالب بوده که خب معمولا ائمه بودن دیگه، به واسه بزرگ فرزندان امیرالمومنین بودن که معمولا اهل بیت بودن. خب بنابراین این مسئله کشیده میشه به اینکه آقا اینی که نمیتونی خونه ها رو خراب کنی، حالا میتونی دورش دیوار گلی رو تبدیل به دیوار آهنی کنی، دیوار آهنی رو یواش ظریف کنی، که این دیگه تو دوره عثمانی حالت ظریف مانند پیدا میکنه. عثمانی ها که مشکل نداشتن با امیرالمومنین، میگن عثمانی ها خودشون کسایی که اسم 12 تا امامو حتی با حضرت مهدی امام عسکری اینا همه رو اینجا خودشون نمیشن کنار اشعری مباشره. یعنی عثمانی ها دنبال این بودن که شیعه و سنی رو یه جوری چی کنن، قاطی کنن دور هم دیگه، مشکل خودشون از نظر امنیتی حل کنن، مشکل خودشون از نظر عاطفی و فکری و روحی و معنوی حل کنن، چون صوفی بودن دیگه عثمانی ها. و بعدش هم باقی میمونه. بنابراین سوال اینه، لعن الله الیهود اتخذ قبره قبر منو مسجد قرار ندین، تو اون دوره که پیامبر میگه که معنی نداره، خونه عزت تو خونه خودشو مسجد ساخته، یعنی این مسجد بعد از رحلت پیامبر اکرم این کنارو مسجد شریف پیامبر اکرم ساخته نشد. حالا یه سوال دیگه، آیا این اتفاق شما در نظر بگیرید، توی مسجد اجازه داری دفن بکنی یا نه؟ یه نبی صالحی رو، یه نبی یا یه صالحی رو. آها برای من به من میگم یا کنید اون روایت که در مورد مسجد شریف نبی اکرم صدق نمیکنه، درسته؟ چون مسجد بوده، خونه حضرت هم بوده، اصلا کلا این روایت رو نمیتونی بهش استناد بکنی. اما در مورد جایی که مقبره بوده میاد کنار اون مقبره مسجد ساخته میشه، یا مسجدی بوده توی اون مسجد میای مقبره میسازی، روایت اون روایت صدق میکنه یا نه؟ صدق میکنه. حالا سوال اینه که این روایت کارکردش تو اون موقع چی بوده؟ یعنی اون کارکرد که میگیم یعنی که چه اثری داشته؟ پس این بخش اول روایت رو شما فهمیدین چرا مثلا میتونه جندب به عنوان یه فرد شیعه این روایت رو بگه. جندب داره میگه اولا همون ابوبکرش هم نباید دفن میشد. حالا ابوبکر دفن کردی دیگه جایی برای دفن عمر نیست دیگه، عمر که دیگه خلیل نبود. هرچی شما روایت جعل کردین در مورد خلت ابوبکر بود، هرچی روایت در مورد امیرالمومنین بود اینا سعی کردن برای ابوبکر جعل بکنن. این روایت خلت رو ابو هریره میگه، عایشه هم میگه، یعنی شما چیزی رو پیدا نمی کنین در فضائل امیرالمومنین که، ولی خب یه چیزای دیگه نمیتونستن جعل بکنن دیگه، واضح تاریخ بوده دیگه، نه تو خیبر در این زده، یه سری چیزایی هیچ جوری نیم دیگه تاریخ رو که با کل ماجراش نمیتونید جعل بکنید، می اومدن یه چیز دیگه براش درست میکردن، اون ماجرای غار و یار غار و بقیه موارد دیگه.
چرا بخوام
چون حرم میفته وسط، میگه آقا اتخذ قبور انبیائهم، همین که این حرم افتاد وسط مسجد، عملا ما دیگه قبر رو چی قرار دادیم؟ داخل مسجد قرار دادیم. ما یه جوری باید تعامل بکنیم که قبر داخل مسجد نباشه، به عبارت اون پشتش که من الان یه راه کشیدم پشت قبر پیامبر اکرم، اون دیگه جزء اونو کنه به عنوان راه قرار دادن، یعنی در ورودی اونجا هم نمیذارن نماز بخونیم، یا یه ورودی از بالای قبر نبی اکرمه. خب این ورودیه، آدم ها از این باب میان داخل، از اینجا هم یه در دیگه داره، از اینجا هم میان داخل که بیان این طرف بالای خود مقبره نبی اکرم. اونو اونم می‌خواستن خراب کنن که دیگه مردم مدینه اجازه ندادن. بعد از خراب کردن قبرستان بعد
قبر ابوبکر عمر هم
زیر گنبد آره. اگه استجابت تحت قبه باشه در مورد نبی اکرم تحت قبه امکان دعا کردن نیست. الان که به خود اون زری هم اجازه نمیدن کسی دست بزن و تبرک کنن، پرده هم انداختن که اون برش پیدا نباشه. حتی ما یه بار توفیق پیدا کردیم، پرده ها بالا بود و قشنگ رفتیم زیارت هم کردیم و
قبر
بلند. آره قبرها رو دیدم، قبرها بلند بود. من چه سالی بود؟ اون سالی که همون تو بیداری اسلامی شروع شد و بحرین به هم بیخته بود و ایران هم تهدید کرده بود و عربستان فکر کرد ایران الان که حمله بکنه به که اونم نیروی نظامی فرستاده بود. ما همون روزا با کاروان وارد چیز شدیم، وارد عربستان شد، گفتیم این دفعه عمره بشه برای ما، پدر هممون در میاره. ما هم رسیدیم دیدیم که این دره فرودگاه جده خیلی شلوغه، معمولا بیشترین آزاری که زوار میبینه اینه که تو بعد تو صف وایسن تا یکی یکی پروازایی که اومدن از گیت خارج بشن، نوبت شما ببینید کی میرسه. ما رو نبردن بالا که بریم توی مسیر وایسیم حالا تا نوبتمون بشه. درای پایین رو باز کردن، از همون بعد گیت رو یه راست باز کردن، ما از گیت خارج شدیم. بعد گفتم این نمیدونم داستان چیه. رفتیم قبرستان رو بقیه دیدیم که مسئله نیست، میشه آشان روزه خون. شورته های وهابی ها اصلا کلا گیر نمیدادن به روزه خوندن، واقعا روزه خوندیم ما قشنگ سر تو قبرستان بقیه کنار قبور اهل بیت روزه خوندیم رفقا. بعد از ظهر بود، من رفتم زیارت دیدم که پرده ها بالاست. بعد دیدم یه چند تا از این ترک ها زیارتنامه دستشون گرفتن، دارن ترکای ترکیه بودن، ولی همین زیارتنامه های ما رسیده به اونا به اسنادی، نمیدونم چه جور سندی، هم دارن همین زیارتنامه رو رو به زری هم ایستادن، چون اینا ممنوع میدونن پشت به قبله رو به زری داشتن زیارتنامه میخوندن. گفتم ولش کن، منم مؤمن بودم، گفتم خب حالا بذاری الان پردار دادم بالا حداقل یه چند دقیقه اینجا وایستم. وایستادم دیدم هیچ چی نمیگه، قشنگ دیگه وایستادم، شروع کردم به زیارت کردن. شما سه کن شورته اون برمایسته بود، من این برداشتم زیارت میکردم. زیارت هم که تموم شد خواستم برم، گفت شیخ اون برم زیارت کن. منظورش کی بود؟ ابوبکر عمر بود. باشه گفتم باشه اون برم زیارت میکنم. برای اولین بار بود. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که اینا میترسیدن. اونجا دیدم که اولا دوتا حجره حالت مجزا خودشونو چی؟ حفظ کردن. قبور برجسته است، قشنگ اومده بالا به اندازه همین میزی که الان هست، یعنی دقیقا همون حالت زمان عثمانی رو داره. سنگ فرشش هم همون حالت سنگ فرش عثمانیه و توی همون مختصاتی که حجره بوده، تو همون مختصاتی که حجره بوده. اینا از اون برای که توسعه میدادن عملا این میافتاد داخل مسجد، و داخل مسجد که میشد دیگه اتخاذ قبور مسجدها صدق میکرد. خب این از این روایت. روایت دیگر رو ببینیم. بله.
سلام که حدثنا ابوبکر بن ابی شیبه و عمر بن نافع قال حدثنا هشام بن قاسم حدثنا شیبان عن زاد بن ابی حمید عن عمرت بن جبیر عن عایشه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی منزل الذی فی مرضه الذی لم یکن من اون منزل آخرشون چه دیگه نم رحم الله یهود و نصارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجد قالت الاولا ذاك ابن ذكره غیر انه خشی ان یتخذ مسجد.
یعنی چیه؟ ذیل روایت رو بگین. قالت فلولا ذلك، عایشه چی گفته؟
اجل این نبود بالا
می آوردن قبل مسجد قرده. من فکر میکنم اصلا کلن این زیله خیلی مسئله اصلی نیست، چون اصلا این زیله خیلی هم نقل نشده. تو صحیح مسلم هست محور اصلی لعن الله الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. عایشه چرا باید همچین روایتی نقل میکنه؟ چه انگیزه ای داره برای نقل این روایت؟ چه منفعتی داره برش ذکر این روایت؟ آره دیگه، میتونه خونه رو حفظ کنه. آفرین. ذکر این روایت به نفع عایشه است. چرا؟ هنر حفظ کنه، هنر که حفظ کنه مرجعیت خودش حفظ کرده. آقا همین الان هر کسی که کلید داره آفه مرجعیت داره دیگه، لذا اینه که میتونه تو جنگ جمل یه دارو چون مسجد شریف نبی اکرم تو خونه اینه، این اختیار داره که ابوبکر اونجا اگه دفن میشه به اجازه اینه. طبعا عثمان دفن نمیکنه، چرا؟ با عثمان مشکل داره، جز دشمنه خونی عثمان، بخاطر همین عثمان دفن اجازه نداد بکنن، رفتن کجا دفنش کردن؟ تو قبرستان بقی هم اجازه ندادن داخل پایین قبرستان که بزرگان قریش دفن میشدن دفن میکنن تای قبرستان. کی این کارو میکنه؟ میدوندار کیه؟ عایشه است. منافعی داره این روایت برای عایشه؟ منافعش هم مشخصه. خب نمیخوام بگم آقا اینا رو همه رو دال بر این بگیرم که این روایت چیه؟ صادر نشده. دارم انگیزه های نقل رو میگم. هنوز قضاوتی در مورد این که این روایت صادر شده یا نشده ندارم. دیگه خب اینا دو تا جریان ها اصلا کلن عباس کدوم سمت؟ سمت علوی هست. اینا تا قبل از قیام، یعنی حتی اون موقع هم که قیام عباسیان بود، اینا با بنی هاشم، اینا جز بنی هاشم بودن دیگه، اینا جزی از بنی هاشم بودن، اومدن قیام بکنن حقشون رو خوردن. کی خورده؟ اوائل که این بنی امیه اومد که نمیخواست اینجوری بیاد، اومد گرفت همه چیزو برد. خب بسم الله بریم مقامونو بگیریم. طبعا عباس به نفعش نیست ابوبکر میدون دار بشه یا عمر میدون دار بشه. هستی که توی اون کتاب سلیم توضیح این که عباس چی کار میکرد و اینا، طبیعتا عبدالله بن عباس کدوم سمت با میسته تو زمان امیرالمومنین؟ سمت هم حضرت علیه، زمان امام حسن هم این بره. حالا اینکه اینا رو چجوری میخره طرف مقابل، خیر هر کسی قیمتی داره دیگه، اما ابتداعا منافع اینا کدوم سمته؟ حالا چرا این دوتا باید با هم دیگه یه روایت نقل کنن؟ داریم تمرین میکنیم دوستان چی رو؟ چی رو الان متوجه بشیم؟ انگیزه های نقل، انگیزه های نقل روایت. خب آره طبیعتا بزرگ میگفته منم دیگه آره یه چرا شاهد داره، ولی واقعیت اینه معادلات صحنه نشون میداده که امکانش برای عباس فراهم نیست. آره قاعدتا یا کنید اگه زمینه میبود میکشید کنار یا نه؟ تلقیتون در مورد عباس یه مدار باید دست بزنید. عباس کسیه که رباخوریشو خیلی جمع نکرد و به سادگی حاضر نشد این قصه رو جمع و جور بکنه، نقلای متعددی داره ولی واقعیتش کمش کرد، ملاحظات زیادی رو در نظر گرفت از نظر این که چقدر پای کار بوده، چون بعدن روایت نقد عباس تو دورهای بعدی که عباسیان میان در مسند قدرت اینا دیگه روایت های حساسیه، یعنی اگه نقل بشه توسط اهل بیت به چه معناست؟ به معنای ایجاد دو تا جریان، یعنی کلا انشعاب است اینجا. بذار عباسی ها احساس کنن ما همه بنی هاشمیم، داریم فعلا، حالا عموزاده تو الان فعلا حاکمی، بالاخره ما حکومت داریم الان میکنیم، ما یه جوری بگی که خلاص این جمله رو به زبون نمیاری، ولی یه تلقی برای اون پدید داری که حرمت رو حفظ کنه تا بتونی کارتو بکنه. ولی در این حال نه، هست نقل هایی که نشون میده عباس بود، اما این بودنه مخلصانه به اون معنای عمیق کلمه نیست. آره دیگه منافعشون بوده.
نه دیگه خودش
رو رأس بخواد خلیفه کنه، مایل است ولی نه امکانشو نداشته، جز گزینه ها نمیتونسته اصلا طرح بشه. دلیلش اینه که جز آدم های نزدیک نزدیک پیغمبر نبود. اگه قرار بود به قرابت پیغمبر بگی حضرت علی، واضح بود، این برای همه واضح بود که اگه قرابت باشه حضرت علیه بین بنی هاشم. آره دیگه سابقه عباس اینقدر سابقه درخشان شمشیر زدن و سپ بایست دادنه
برای
شمشیر دارم دیگه مقابله سفارش میده. آره خب الامر فی عباس سهلون، بریم ما الان یه عباس داریم اونم حضرت ابوالفضله، بریم پس هر دو دارن نقل میکنن روایت رو. خب چنین چی کار میکرد پیغمبر؟ چه کی؟ کی این کارو میکرده؟ نه و ما نازله هر وقت که فرشته وحی نازل میشد بر جبرئیل نازل میشد بر پیامبر، پیامبر چی کار میکردن؟ پارچه مینداختن رو صورتشون. خب
فرز اختم حدیث
اول نقل کرد،
فرز اختم
به پایان میرسید، خاموش میشد، اون حرارتی که نبی اکرم داشت در اون
قبل نتقاله و هوا شذابک لعنت الله علی یهود و نصارا اتخذ قبور انبیاء هم مساجد یو هر دل و مثل ما سنا فرمان که لعنت کرده بل نتن بهدر کرده مثل اون چیزی که سلام اونو انزام داده.
آها فاذا ختم، خب کشف اون وجه، یعنی خب بالاخره اون آره اون حالت میره، اون حالت ویژه‌ای که پیامبر اکرم داشت، خب کشف اون وجه. حالا این چرا ربطی داره به لعنت الله علی الیهود اتخذ قبور انبیاء هم مساجد؟ آقا وقتی که اینجوری میشد، اون وقتی که وحی می اومد حضرت یه نقاب می اومد وقتش چیه؟
خاصه تاریخش
بود،
یعنی از خود خداوند مثال این نازل شد، این نجول مثل جده که این حدیث اعماق من خوست کذاب چه چرا این نجول پیدا شده. ما بعد از نجول بلا خواستم مقادش به همین هست
شدت
احتمام بعد از ساخت بنا و اتخاذ قبور رو خواهد. جور در نمیاد، همچنان حل نشده است. درسته؟ روایت توی اسناد اساسی اهل سنت نیست، درسته؟ و مسند دارمی جز مراجع درجه دوه از نظر اعتباری، روایت به احتمال قوی تخطیه شده است، یعنی یه روایت دیگه رو از یک جای دیگه گرفته با این روایت، چون هیچ جور نمیشه این دوتا رو با هم دیگه رد داد. منافع ویژه آیا بوده یا نبوده تو اینکه این دوتا رو با هم دیگه کنار هم قرار بدن هم نمیشه اینقدر خوب تدبین کرد. یعنی احتمالا کار جمع کردن اینها ذیل یک فضای واحد توسط عبیدالله ابن عبدالله انگیزه های دیگه ای داشته. روایت بعدی رو بریم، موطع مالک.
این
که مسجد روزنامه مذهبش نگه بسنه، بسنه که یه عبد رسول الله صلی الله علیه و سلم اللهم لا تجعل قلبی وسنا یعبد اشتد غضب الله
علی قوم اتخذوا قبور انبیاء مثلا. این بحث تعبیریه که رسما که همچین اتفاقی بیفته. خب نکته اینه که اولا موطع مالک، موطع مالک هم دوره کیه؟ امام صادق علیه السلام. تو دوره امام صادق علیه السلام داره مالک این روایت رو نقل میکنن رسول الله که آقا قبر منو بت قرار نده که اینو بپرستن. نکته چیه؟ این دعای حضرت، سوال اول اینه، این دعای حضرت مستجاب شده یا نه؟ این سوال مهمیه. یعنی دعا داره نقل میکنه، نمیگه یه عده‌ای میان در آخر زمان که مثلا قبر منو مثلا قرار میدن. لعن الله الیهود داره میگه شما دارین مبتلا میشین به یهود، پس باید چی؟ جلوی شما رو بگیریم. لحن جناب مالک لحن ایجابی تریه. مسجد هم به کار نبرده به معنای مطلقش، مسجد رو معنا کرده لا تجعل قبری وثنا. به عبارتی داره شرح میده اون روایتی که از ابن عباس و از عایشه داره نقل میشه، داره روایت ابن عباس و عایشه رو نقل شرح میده و به گونه شرح میده که اون تعارض رو نداشته باشه. خب دیگه
روایت بعدی هست، این سبع امیر المومنین ان علی قال لبی حیاج اسدی عباسو که علا ما بحسنی به النبی صلی اللہ علیه وسلم الا تدا قبل مشبد الا سوجو، ایت قبل بالای پیدا نچهنی الا این که سامش بکنی الا تمثال الا تمسته تمثال پاکه ده بکنی
تمثال
هم
خب این روایت ما خودمون هم داشتیم دیگه، درسته؟ از آقای ما امیرالمومنین تو روایت ما هم این بود، تو روایت اهل سنت هم هست که حضرت رسول کی رو فرستاد برای این کار؟ امیرالمومنین که بره همه بوتا رو نابود بکنه، همه صور رو از بین ببره، همه قبلا رو هم چیکار کنه؟ صاف کنه. حالا صاف کردن قبرا برای چی بوده به نظرتون دوستان؟ برای این بوده که این قبرا عبادت نشه؟ میخواسته همه رو دماغشون رو به خاک بماله، به خاک مالیدن دماغ همه، چون این غیر از تمثال هاست. خب هر کی این کارو بکنه کی میشه؟ چون حضرت علی فقط این کارو کرده، چون هیچ کی دیگه حاضر نبود این کارو بکنه. دو هم هر کی میکرده میگفته فردا ما گوشت قربونی منم دیگه. تو وقتی بری همه قبور اینا رو صاف بکنی، همه فحش‌فروشی ها اینا رو از بین ببری، میشه دشمن خونی همه اینا. حالا چقدر کشتی سر جانش، این دیگه جرم نابخشودنیه. بعدیه مسئله، پس یه طرف داستانم دوباره دوستان ببینید، مسئله تسویه قبور یک نوع لطمه اعتباری زدن به یک قومه، به یک طایفه است، به یک اونم تو رقابت‌های سیاسی که تو اون دوره بوده که رقابت‌ها عمدتاً حالت قومی داشته. خب اون هم از این روایت بعدی،
روایت
بعدی
هم اینکه یقول سمج رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا تجد فعل قبور فلا تسل و علیه، روی قبور ننشینید و نمازم نمود لا تسل و علیه.
خب اینم ما داشتیم تو روایت خودمون، درسته؟
علیه ها
بالا. حالا تسلو علیها، بریم بالا قبر رو بسیم. تسلو علیها، تسجد علی القبر، سجد علی القبر، معناش فهم کنه با السجد الصلاة علی القبر. خب این دیگه چجوری میخوای درستش کنی؟ آره بله، رابطه این دوتا خوبه، ولی رابطهشون با عبدالله ابن عباس نه، منافسه، یعنی رقیبه. واقعیت اینه که من نمیتونم اصلا کلا اصل این روایت رو بپذیرم. سند خیلی، یعنی جای مصدری که ذکر شده از طیالسی، طیالسی یه شخصیت جمع کننده حدیثی از شأن شبیه مثلا شأن مجلسیه بین ما، یعنی این طور نیستش که دقت در نقل‌های خیلی بالایی داشته باشه. محل گفتگو قرار دادن اینو خیلی جدی نمی‌بینم. یعنی آقا میاد 40,000 حدیث نقل میکنه طیالسی، بعد جز شخصیت اصلی هم نیست. یک نکته مهم دیگه هم اینه که این آقا جز دار دسته کدوم یکی از جریانات سیاسیه؟ این هم مهمه. تو جریان زبیری هست. خب نه، با زبیری ها با عایشه هم پین چیز دارم، اشتراک منافع دارم، ولی رقابت هم سر جاش هست. خب اینم روایت لعنم به زبارات، زبارات هم میدونی دیگه، زبارات میگه زبار، زبارات یعنی چی؟ زبارات جمع چیه؟ جمع مؤنث یعنی چی؟ زنایی که میرن قبور رو زیارت میکنن. حالا یه بحثی هستش که آها خانوما میخوان برن، اون روایتی که ما اول خوندیم تو باب تو کافی و جناب صدوق میگفتش که حقشه باید بریم، اومدم ما فلانی هم میره خانوم منم بلند میشه، خود حضرت نقل میکرد دیگه، مادر منم بلند میشد میرم میگفت حق مردم مدینه رو باید به جا بیاریم بریم، اومدن تسلیت به ما گفتن ما بلند نشیم بریم. حداقل حقش تو اون روایت بعدی میگفتش که اینه که حداقل یه بار بری ببینیش، تسلیت بهش بگی، حداقلش اینه. این میخواد بگه که خانوما رو خیلی اجازه ندین. چرا؟ چون خانوما میرن جذب وزن میکنن، شروع میکنن گریبان چاک میکنن، نمیدونم خرچه میندازن تو صورتشون، ول که نمیکنن. ما بله از اون بعد دیگه هم روایت داریم که آقا دیگه خیلی شورشو در نیارین. چرا نباید شورشو در بیارن؟ اینم یه بحث دیگه است. ما این بحثا رو اگه فرصت داشتیم جداگانه وارد بحث فقهیش میشدیم، ولی نمیتونیم بشیم. چرا به نظرتون دوستان؟ چرا از این کارو نکنید؟ یعنی خیلی جلوی شور کردن قصه رو میخوام بگیریم. یه ده میگه نه اینا چون مثلا میان سر صدا میکنن، صدای زن چیه؟ صدای زن رو نباید کسی که بشنوه و این عب... نه قصه این نیست. میگه آقا مثلا خانوما اینجوری بشن، خودشون به خودشون چی میدن؟ جذب میدن، بعد دیگه نمیتونن خودشون کنترل کنن. اینم نیست. فضا میره سمت
اوچیگری
دیگه. آه نیا کنی. نه رقابت اوچیگری نه هم نیست. شما یه مدار این مجالس عزا رو باید ببینی، مثلا کسی که همسرش فوت بکنه، اگه کسی جزا و فضا حسابی نکنه، یعنی چی؟ یعنی دنبال چشش دنبال چیه؟ خصوصا اگه بعدا هم ازدواج بکنه، بعد اصلا میگن تو خودت اینو کشتی. دیدی اصلا کلا سر قبر من میت منو دفن کردن از این حرف و حدیثا تو بین زنا. بعد این باید قشنگ دیگه این میگه فلانی دیگه مد، الان دیگه مد این نیست که گریه بکنی، مد اینه که به سرت بزنی. یواشاش مد اینه که چیکار کنی دیگه، هر کی گریبان چاپ داده این معلومه که کلا باباشو دوست نداره، چون هر کی سر صورتش نزنه این بعد اصلا بزنی صورتو خونی کنی. رقابت مثل همین الان دیگه، رقابت بیفته توی غم زدن و رقابت بیفته برای اثبات محبت. این یه میدانیه که میدان رو باید جلوش وایستیم، اجازه ندی این فضا باز بشه. این یه چیز دیگه است. اون چیزی که الان تو این روایت نقل شده به دنبال جلوگیری از این فرهنگه، ربطی به مسئله مسجد نداره، ربطی به مسئله زیارت نداره، چون اون برم کلی زیارت داره، فقط هم خانوما رو گفته، مشکلی چیز دیگه هم میخواد حل بکنه. صلی الله علی محمد. بقیه روایت دوستان ببینم دیگه، بررسی با هم زاویه دید بکنم تا جلسه بعد دیگه با سرعت بیشتری پیش ببریم بقیه روایت‌ها.